مامان دیانا خانم گفتن اصلا در فضای مجازی نیستم، وقتشم ندارم. حالا چی باید بگم؟ هر چه میخواهد دل تنگت بگو عزیزم. گفتن طرف چون دکتر جلوش خم و راست میشیم، اگر جراح هم باشه که دیگه کمرمونم راست نمیشه. این یعنی ما همه معیارهای اخلاقی و اجتماعیمون حول مدرک گرایی میگرده، یعنی فرد مدرک دار ارزش و بهای بیشتری داره. این همون میشه که طرف بدون هیچ علاقه فقط برای تایید گرفتن از اجتماع میره مدرک دکترا میگیره. اینم یه جور هویت جعلیه تو فضای واقعی. خیلی ممنونم، پیامکتونم طولانی بود، هزینه‌تونم زیاد شد، دستتون درد نکنه. آقای علی بیاس رو دوباره تو چالش شرکت کردن. اول بزن یه بار دیگه چالش ها رو بگیم، هرچند که دیگه فایده نداره چون ما تا ساعت 11:30 فرصت دادیم که تو چالش شرکت کنید. آقای محمد جواد از مرزداران گفتن چالش ها رو بگیم. ما گفتیم که 3 چالش رو داریم که میتونید شرکت کنید. حالا هفته دیگه ایشالا دوباره از اول برنامه همراه باشید بشنوید. ببینید عدد 1 رو اگر انتخاب کردن عزیزان، اگر خودکارشون به اندازه یک کلمه جوهر داشته باشه چه کلمه می نویسن، عدد 2 اگر هویت خودتون رو در یک کلمه بخواییم بگین چی میگین، و عدد 3 چه مواقعی به خودتون میگید خیلی دوستت دارم، خیلی ازت خوشم میاد. آقای علی بیاتلو که عدد 1 رو انتخاب کرده بودن، فکر کنم نظرشون عوض شده، گفتن که مینویسن بیخیال. خب در حالی که 11:32 است همراه میشیم با جناب آقای اسماعیل تبار، روانشناس محترم، در رابطه با موضوع امروزمون باهاشون صحبت کنیم. آقای اسماعیل تبار سلام، به سعادت آباد خوش آمدید.
سلام خانم محمدی، من خدمت شما و همه شنونده های سعادت آباد عرض ادب و احترام دارم، در خدمت شما.
سلامت باشید، درود بر شما. آقای اسماعیل تبار به ما بگید که چرا هویت مجازی آدم ها تو فضای مجازی گاهی با هویت واقعیشون متفاوته؟ چی میشه که این اتفاق میفته؟
به خاطر اینکه آدم‌ها اونجا هر کاری که بخوان راحت میتونن انجام بدن. یعنی طبیعیه وقتی من بخوام رفتاری داشته باشم که با حالت طبیعی و نرمال متفاوت باشه، ترجیح میدم که مهدی اسماعیل تبار نباشم. این خیلی چیز ساده ایه.
خب این میل به انجام کاری که آدم نباید انجام بده ریشش چیه؟
خب کسی که تو فضای تلفن همراه هست به نظرم ترجیح میده که خیلی کارهایی که تو حالت عادی انجام نمیده رو انجام بده دیگه. یکی از ویژگی های تلفن همراه اینه که این همون نفس انسانه که خدا در وجود ما قرار داده. یعنی اگه میخوای مهدی اسماعیل تبار رو بشناسی فقط کافیه که تلفن همراهش رو داشته باشی. وقتی تلفن همراهش رو داشتی یعنی نفسش رو کاملا آگاهی بهش اشراف داری، این کاملا مشخصه. بعد هم من تو اون فضا میشم اون خودی که در معنا هستم. دیروز تو مشاوره تلفنی یه دختر دانش آموز با هم میگفت همکلاسی من پارسال پردیس دانشگاهی، حالا یه دانشگاهی مثلا دانشگاه تهران قبول شده، مدرسه‌مون زده دانشگاه تهران. چرا؟ بعدم اینو 6x6 متر بیلبورد زده. قطعا نیت که نیت خیر نیست.
درست.
چون آدم کار خیر میکنه دیگه نمایش نمیده، بازاریابی نمیکنه. همین داستان توی کسب و کار، توی روابط من هست. من توی فضای مجازی میرم سراغ لایوایی که شما نباید بدونی مهدی اسماعیل تبار که پشت میکروفون و جلو دوربینه که با طبیعیه که باید تو سرچ باید متفاوت باشه. طبیعیه.
وقت آقای اسماعیل تبار این حس رهایی از قید و بندهایی که حالا تو فضای واقعی وجود داره و آدم‌ها تو فضای مجازی میخوان راحت باشن، قید و بندها رو بذارن کنار، میتونه در واقع چیز باشه، مشکل آفرین باشه؟ یعنی اصلا اجازه دارن برای آدم ها، برای اون کسی که خودش هویت دوگانه داره، یعنی ایجاد مشکل نمی کنه، دوچار تناقض نمیشه این آدم؟
بالاخره نگاه کنید، اگر یه نفر آدم به هر دلیلی بره به یک سمت در واقع تعامل و دنیایی که تمناهای درونی خودش میشه دنیای تنهایی من، شما رو خبر ندارم، خانم علیپور هم نمیدونم، شنونده هاتون هم نمیدونم، اما مهدی اسماعیل تبار دنیای جلو دوربین و دنیای تنهاییش با هم فرق داره.
این میتونه باعث ترس از قضاوت باشه؟
نه اصلا قضاوت یه بحث دیگه، انسان ذاتش اینجوریه، خدا ما اینجوری خلق کرد. یعنی آیه قرآنه که تو از سال صافدینی، مگه اینکه این اتفاق بیفته، مگه اینکه این اتفاق بیفته. یعنی ما ذاتمون ذاتی تعریف شده که میره به این سمت، مگر اینکه من استفاده از فضای مجازی رو بلد باشم، مگه اینکه من فرهنگ پاسخگویی به فضای مجازی رو بدونم، مگه اینکه من بدونم این دنیا عالم محضر خداست و مانیتور میشه. مال ما نیست. شما اگر غیر مسلمان بودی، اگر مثلا زرتشتی هم بودی، مسیحی و یهودی هم، همین باور رو داری، مگه اینکه به چی اعتقاد نداشته باشی. تو فضای مجازی فرهنگ سلفی گرفتن، رابطه من تو دنیای مجازی اینجوری، این امکان رو به من میده که هر چی من میخوام برام محقق بشه. خب این یک آزادی و رهایی فوق‌العاده است.
خب این خوبه یا بده؟
نه، خوب و بدیش بحث دیگه است. قطعا بده. آدم باید، دیوی میگه آزادی توانایی کنترل خیشتنه. من همیشه یک مفهومی رو به مراجع کننده هامون میگم که لطفاً تو هر حالی به خودتون پاسخگو باشید. فکر نکن یه اون دنیای دیگه ای هست و قرار جواب بدی. نه، خودت به خودت جوابگو باشی. آیا این رویه درس خوندن تهش میشه کنکور؟ آیا این نگاه تهش میشه مثلا کسب و کار و جهش و تولید؟ نه. چرا؟ چون تو 24 ساعت یه شبانه روزت اون ساعت مجازی که هستی هزینه است. الان یک مفهوم ساده ای که من چون روانشناسی موبایل کار کردم به بچه های دانش آموز، به دانشجوها میگم بابا یارو تو دوره دانشجوییش فیسبوک رو درست کرد، فیلم سوشال نتورک دیوید فینچر رو ببینی، داستان دوستی های دانشجوی هاروارد، حالا جنسش و کیفیت چه کاری ندارم، هاروارد کانکشن به بعد فیسبوک. این خب او داره کسب و کار داره، درآمد داره، تو چرا تو فضای مجازی داری هزینه میکنی؟ یعنی یارو داره پول در میاره، مولتی میلیاردر داره میشه، بعد من دارم وقتمو تلف میکنم. من اصلا کار ندارم تو مسلمونی، انقلابی هستی، رأی دادی، کدوم چپی راستی. من میگم آقا پول در بیار، درآمد، کسب و کار. این موبایل رو کسی، من رفتم سئول، رفتم کارخونه به همین محصولات فنی و الکترونیک، واقعا اون کسی که این گوشی من و شما رو درست میکنه، اینجوری که من و شما استفاده میکنیم، استفاده نمیکنه خانم محمدی. یعنی حضرت عباسی اون 6 صبح میاد بیرون، 2-3 تا نکته تو سئول برام جالب بود. اول اینکه پل هوایی نداشت، یعنی برام جالب بود چرا تو این شهر اصلا پل هوایی نیست.
چرا؟
یعنی اینکه مردم 6 صبح بیرونن. یعنی اصلا یه چیز عجیب و غریبه که ما این فرهنگ کار کردن برای اون هویت داشتنه مورد توجه قرار نمیگه. چون هدفم درست نیست، هویت مجازیم هم نباید عین کارت ملی باشه. حالا بامزه است، تو بعضی از کشورهای اروپایی قانون شده، به جای فیلتر کردن میگن تو باید با کارت ملی، با شناسنامه خودت، با هویت واقعیت توی پیام رسانه کاربردی باشی. چقدر بامزه است. یعنی مردم بشناسن که این E144-25-86 F کوه دماون دریاچه ارومیه مهدی اسماعیل تباره.
تو کجا این قانون هست آقای اسماعیل؟
فکر کنم بلژیک یا دانمارک، یکی از این کشور هست توی اسکاندیناوی یه جای دیدن اینو.
جالبه، من نشنیده بودم.
دولت خواست برای اینستاگرام، خواست که این در واقع اتفاق بیفته که هویت مجازی و هویت هست. اگر چون مال 7-8 ماه پیش منه، برای موضوعی داشتم تحقیق میکردم، اینو دیدم. دو تا سه تا موضوع جالب داشت که یکیش این بود که مردم، چون تو انگلستان اینستاگرام بیش از کشور ما محدودیت و مسئله ایجاد، یعنی اونا به عنوان پیام رسان اصلی که آسیب میرسونه اینستا رو میشناسن، ما تلگرام رو میشناختیم. هویته چرا باید گلی باشه؟ چون کاری که میکنم خلافه. یعنی شما اینام نمیدونی که کار خلافه؟ چند درصد کاری که ما تو فضای مجازی، همه کسایی که صدای منو میشنوید، چقدر با تلفن همراهتون پول در میارید؟
خب مگه ما یاد نگرفتیم در آموزه های دینیمون یاد نگرفتیم که گناه گناهه، حالا چه در ملای عام باشه چه حالا خودمون فقط خبر داشته باشیم.
سوال سمت خدا و برنامه نمیدونم.
نه 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 نه، به لحاظ روانی میگم، ریشه روانیش چیه؟
پرونده قضایی داری. مگه شما اون چیزی که بهتون گفتن انجام میدید؟
خب حالا شما به عنوان روانشناس به ما بگین ریشه روانی این دوگانگی
هست. بخاطر اینکه تربیت نفسمون واقعی نیست، بخاطر اینکه آموزشمون درست نیست، بخاطر اینکه همه میدونن مدرسه داره کاسبی میکنه، کاری ندارن. دیروز یه خانومی دو بچه‌ش آورده بود، داشت داستان پسر این بود که تحت تاثیر حرفای یک آقایی که تو فضای مجازی میاد و تو تلویزیون و رادیو ما و کنکور رو هوا میکنه، پسره با معدل 19 به جای رسید که اصلا درس رو بذاره کنار. بهش گفتم عزیز من، این چیزی که تو فضای مجازی میبینی همش واقعی نیست. یادت نره که تو فضای مجازی بر اساس مجازه. بعضی از آدم ها که خیلی مجازم نیست تو یه تعاملاتی رو میبینی. تربیت نفس خواهر من اگه درست نباشه میشه ساعتی 21 طلاق. چه شما مسلمونی، چه انقلابی هستی، چه ریش داری، چه چادر داری، خدا با هیچ کیش تعارفی نداره. رعایت نفری میخوره به بنبست. محرم و سفر و مدعی و ظاهر متدین و مثل مهدی اسفانتوار انگشتره نمیدونم فیروز و اینام تعیین کننده نیست. عمل تو تن اتفاقا خدا با تنهایی کار داره. با اون تعاملات خدا با هویت واقعی من و شما تو فضای مجازی کار داره. چرا؟ درست. چون این خیلی وحشتناکه وقتی خدا میگه من به اسرار درون سینه شما آشنام. یعنی چی؟ یعنی شما من موبایل تو رو میدونم اما من مهدی اسفانتوار توجه نمیکنم. خب چیکار کنم؟ به خاطر اینکه 12 سال شما تو آموزش پرورش به من تست زدید یاد دادید. شما 30 سال رادیو تلویزیون ما تبلیغ کتاب پرورشی یادته؟ من کارچی یادمه کتاب کنکور و مؤسسه فلانه. خب به من چیزی نگفتن. مدرسه‌م داره از من درآمدزایی میکنه. نتیجه‌اش هم باید همین بشه. موبایل رادیو تلویزیون منه. موبایل همه زندگی منه. ای چیکار کنم؟ اینجا همونیا بگم که خانم محمدی میخواد، بابای من میگه، همونیا بگم که با پدرم دستور میده، مدیر مدرسه منو کتک میزنه. نگاه کاربر ایرانی اینه. درسته. و به همین خاطر موبایل هویت دوگانه ایجاد کرده. حالا خودمون جان
بله بله بفرمایید. یه سوال
تا خود مصرف کننده کاربر استفاده نکنه. به همین خاطر من وقتی دانش آموزی میاد بهش میگم دخترم پسرم من خود تو هم تا فرق من با مؤسسه کنکور فلان مدرسه پولی فلان اینه که من نمیخوام ازت 60 میلیون 40 میلیون پول بگیرم. من میگم اول دنیای تنهایی تو درست کن. پدر مادرای زیادی رو من میشناسم که بدهکارترین آدمهای تاریخن. برای بچه‌شون هر کاری میکنن با بچه‌ها طلبکارن. چرا؟ چون پدر مادرها مهارت‌های والدگری بلد نیستن. خیلی ساده است.
درست.
و هر کسی موبایل داره تخصصش هم داره. خیر.
خب حالا شما گفتین که در بستر فضای مجازی اینقدر این گسترده هست که این اجازه رو به آدم ها میده، یه رهایی میده به آدم ها که از قید و بند رها بشن و حالا هر چور که فکر میکنن درسته، حالا خودشون لابد فکر میکنن درسته که هویت های واقعی خودشون نشون نمیدن. این تناقض هویت مجازی با هویت واقعی که حالا اگر ادامه پیدا کنه که ادامه پیدا میکنه، کسی که عادت میکنه به این روند همطوری پیش میره دیگه، یه جا قطعش نمیکنه مگر حالا اتفاقی در زندگیش بیفته. در دراز مدت چه آسیب هایی روی هویت واقعی میتونه داشته باشه؟
من یه برنامه میرفتم پلیس آگاهی، یه جمله رو یک سارقی به من گفت، اونو در جواب این حرف شما میذارم. خیلی جمله قشنگی بود. گفت دکتر من بابام تریاک میکشه، معتاد به تریاک، من پول دزدی به دست میارم، یعنی سرقت میکنم. به جرئت میتونم بگم که اعتیاد من به پول دزدی از اعتیاد بابام به مواد مخدر بیشتره. این نکته واقعا هست. یعنی ما سه نوع اعتیاد داریم: اعتیاد به فضای مجازی که شما میگی، اعتیاد به غذا خوردن و اعتیاد به مواد مخدر. شاید برای شنونده‌های شما جالب باشه که اعتیاد به این افکار، به این رویدادهای ذهنی، به این نکته‌ها به مراتب از دوتای دیگه بیشتره. یعنی اگه شما بگید اعتیاد به پورنوگرافی، اعتیاد به هویت غیر واقعی، اعتیاد به عادت‌های زشت و زننده و هروئین، قطعاً هویت مجازی و جعلی و افکار و دنیای ذهن و مسائل انتزاعی به مراتب بیشتره. با مجلس دیگه دوست. یعنی این اعتیاد، اعتیادی که از غذا خوردن، اعتیادی که طرف شیشه مصرف کنه به مراتب سخته. اما مفهومش ناامیدی نیست. یادمون باشه که بزرگترین گناه و خطا ناامیدیه. این که ما صحبت داریم می‌کنیم، یه جمله از امام هست که می‌فرماد اگر این که بقالی از نخست وزیر ما ایراد میگیره یعنی که آزادی وجود داره. این که ما میتونیم به این راحتی، من دارم تحلیل میکنم، یعنی خباثت نیست، جهالته. یعنی واقعا وزارت فناوری ارتباطات نمیدونه، واقعا مدرسه، واقعا پدر مادر. بابای رومینا براش موبایل گرفت که با هویت جعلی با یک پسر 30 ساله در ارتباط باشه یا اون پسر باش در ارتباط باشه، بعد تهش بشه کشته شدن؟ قطعا نه. قطعا هیچ پدر و مادری، هیچ بچه‌ای، هیچ. شما میدونید 90% طلاقای ما توافقیه. موضوع روابط فراخانواده است و هویت جعلی تو فضای مجازی نفر سوم. خب چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه من بلد نیستم. چیکار باید کرد؟ همین کاری که سعادت آباد شما خانم علی پوری نازنین انجام میدید، اما بسیار هدفمند، بسیار با برنامه، که بدونیم الگوی مصرف و شکل استفاده از فضای مجازی چگونه باید بشه که این خود داستان دیگری است.
درسته. حالا شما فرمودین یکی از آسیب‌هایی که میتونه به هویت واقعی آدم بزنه یه جور اعتیاده، درسته؟ روی بله. رابطه با دیگران چه تأثیری میتونه بذاره؟ یعنی آدمی که دچار دوگانگی شخصیت هست در فضای مجازی و فضای واقعی، در ارتباطش با آدمای نزدیکش چه مشکلاتی میتونه داشته باشه؟
ببین، شما یه سگانه دارید: جسم، فکر و روان. تأثیرگذارترین حالت ممکن روانه. روان شما درگیر یک تعارض میشه. اون خانم محمدی که آرایش میکنه چادر نمیذاره اصله، یا اون خانم محمدی که لباس رسمی داره خیلی آدم منطقی و چارچوب داریه، این تو حالت عادی هم هست. لذا من تو رادیو تلویزیون اصلا برای نمیتابم مجریه 40 سالشه 200 میلیارد تومان کار میکنه در مورد ازدواج برنامه میسازه و خودش این کار نمیکنه. ما بزرگترین اشکالمون در سه دهه اخیر خانم محمدی دوگانه بودن دنیای واقعی و مجازی مونه. یعنی مهدی اسفندیار اگر روانشناسی باشه که خودش انجام نمیده، 90% حرفاش کشکه. الان یه داستانی وجود داره به اسم گرایش‌ها به عرفان‌های علکی، خدا ناباوری، نمیدونم حرف‌های غیر منطقی، غیر الهی که آدمای میان مطرح میکنن تو فضای مجازی با هویت جدید. به داستان شما میخوره.
درست.
اگه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مفهوم مقابله با خدا ناباوری، تأثیری که تو خانواده ها داره رسوخ پیدا میکنه، بهش توجه نکنه، دادستانی، قوه قضاییه، رادیو تلویزیون به این موضوع نپردازن، شما با طیفی از خانواده های مواجه میشید که توی هویت معنوی و دینی یه پیشنهادهای دیگه بهشون میدید که راحت تره. یعنی مهدی اسفندیار میگه چرا دیگه انگشتر میذاری، چرا به حریم مردم رو، رضای خدا رو مد نظر، همین چهار تا کلمه رو بگی کافیه، عرفان اینجوری کفایت میکنه. این برمیگرده به آموزه ها و آموزش های ما. باید موضوع رو جدی بگیریم، برای خودمون مسئله بشه و بریم محتوای مرتبط رو تولید بکنیم و یاد بگیریم. اگر من تو تنهایی خودم آدم لذت جویی باشم، تو حالت عادی هم این دوتا شخصیت توی برخورد و رفتار من بسیار تعارض در وجودم ایجاد میکنه.
درسته. خب گاهی اوقات واقعا اون چیزی که آدم دوست داره باشه با اون چیزی که واقعیت وجود داره، یعنی آدم ها انگار توانایی یکی شدن رو ندارن آقای اسماعیل طوار، و واقعا اینجاست که دچار مشکل میشن آدم ها. که حالا هم یه سری قوانین وجود داره که آدم نمیتونه، یعنی یه سری قوانین رو باید رعایت کنه و نمیتونه اون چیزی که دوست داره باشه، و این یکی که تواناییشو واقعا نداره.
من اینا رو میپذیرم، اما یادمون باشه تو فرهنگ دینی ما یه اسلام داریم، تسلیم بودن یه کفر، اما بین اسلام و کفر یه چیز دیگه هست به اسم نفاق. با منظر است که اون نفاقه از کفر بدتره. یعنی ببین، من که معصوم نیستم، من جایز الخطام، نه خیر، من ممکن الخطام، چون اگه بپذیرن جایز الخطا هست من حبله هم، من ممکنه خطا کنم، بله، باید مسیرم برای کم کردن اون عادت‌های زشت باشه، برای هویت مجازی باشه، باید خود حسابگری داشته باشم. اگر هویتم دوگانه است، دیگه نمایش دوگانگی نداشته باشم. همینقدر بفهمم بله من توی پشت میکروفون باید یه جور دیگه باشم، جلوی دوربین باید تو کلاس درس یه جور دیگه باشم، اما این دوتا زمین و آسمون با هم متفاوت نباشه. یعنی برعکس اون کاری که میگم و انجام ندم. چرا؟ چون تو والدگری بچه‌ها از من الگوی خوبی نمیگیرن. به نظرم پیش نمازهای مسجد، دانش آموزا و دانشجوهای استادای دانشگاه، کارمندای یک رئیس تو اداره، همه کسایی تو کوچکترن، مهتران از کهتران. این نکته‌ای که وجود داره اینه که این دو تا فضا باید نزدیک هم باشه. دعای عرفه امام حسین رو فارسی بخونیم، معلوم میشه امام حسین با چه ادبیاتی با خدا صحبت میکنه. بعد آدم باید به خودش بگه ای خدای من، این امام معصومه، چرا اینجوری داره حرف میزنه؟ این برای اینه که من و شما و دیگران متوجه بشیم که این موبایل مانیتور میشه، سرچ گوگل مانیتور میشه، چیزایی که در جا پاک میشه مانیتور میشه. گام اول من اینم خطا رو کردم، ما تو اسلام طلب عفو و بخشش داریم، اما اعتراف کردن آنگونه که تو کلیسا هست نداریم. طرف مقابل خود خداست. خدایا من اصلا الان میخوام هویت واقعی داشته باشم. من میفهمم تو فضای مجازی مانیتور میشم، دیده میشم. غیر امامزاده گوگل یه امامزاده بالاتری هم هست، یک خدای اون امامزاده ها هم هست که رصد میکنه، تحلیل میکنه. سعی کنیم این مفهوم رو درک کنیم و خودمون رو همواره در محضر خدا ببینیم. اون وقت دیگه حریم شکنی اتفاق نمیفته و بدترین نوع ظلم که ظلم در حق خودمونه پیش نمیاد. ایشالا موفق باشید.
سلامت باشید. درود بر شما. پایان گفتگوی ماست آقای اسماعیل تبار. اگر نکته باقی مونده در خدمتون هستیم.
پایان هفته خوبی داشته باشید. این که گفتیم و شنیدیم یک نشانه است برای تغییر. یونسکو میگه سواد توانایی تغییره. زندگی این یک دوچرخه است. در جا بزنی میافتی پای. همین که تغییر بدی کفایت میکنه. گذشتم مال خداست. خدا هم اگر ببینه ماها نمیخوایم در جا بزنیم و میخوایم اصلاح بشیم میبخشه انشاءالله.
انشاءالله.
الهی آقایت بخیر.
سلامت باشید. درود بر شما آقای اسماعیل تبار روانشناس محترم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
یه جاهایی هست که باید آهسته قدم بزنی.
یه جاهایی هست که باید آهسته قدم بزنی.
قدم ها تا یکم آهسته بردار.
یه جاهایی هست که باید خیلی خوب توجه.
یه جاهایی هست که باید خیلی خوب توجه کنی. دستاتونو بذارید توی دستای رادیو تهران، با هم قدم بزنیم در سعادت آباد.
دستاتونو بذارید تو دستای رادیو تهران، با هم قدم بزنیم در سعادت آباد.
سعادت ماست که کنار شما هستیم.
سعادت
آباد.
سعادت آباد.
بیا زندگی کنیم.
به نظر شما هویت ما تو فضای مجازی و واقعی باید یکی باشه یا فرق داشته باشه؟ نوشتن تو جامعه‌ای که معیار و ملاک و سنجش خود فرد نیست و ملاک شغل پدرش، این که پدرش پولدار باشه یا موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشه یا نه و احترام بیشتری بهش گذاشته میشه، آدم مجبور نیست که هویتش با هم دیگه فرق داشته باشه؟ آقای حسین جلوداری در چالش ما شرکت کردن، گفتن که می نویسن خدایا فراموشم نکن. سه تا کلمت می تونی همون خدایا هم بنویسین ها، بد نیست. فرانک جلوه گفتن که درود بر مجری صبور، خدا خیرش بده. درود بر شما که همراه ما هستین. چقدر واکنش داشتیم نسبت به صحبت‌های آقای اسماعیل تبار که تعریف کردن، تمجید کردن، گاهی هم نقد کردن. صحبت‌هایشون خیلی سازنده و خوب. امیدوارم که همه ما بتونیم از صحبت‌های کارشناسان در حوزه‌های تخصصی خودشون بهره کافی رو ببریم. سلام، بردیا هستم، راننده تاکسی اینترنتی. باید هویت حقیقی داشته باشیم وگرنه از حالت مجازی به هویت غیر مجازی تبدیل میشیم و باعث تأسف میشیم. من تو فضای مجازی سعیدم ولی تو فضای حقیقی یونسم. آخه من دوست دارم سعید باشم، دوست دارم یونس باشم. سعید اسم مستعارم. چی نوشتی؟ من دو تا سعید بالویی راننده ایسوز از نکال. بعد می نوشتین ایسوز، بعد الان می گفتین که ماشینتون چیه دست شما دست. گفتن که دایی من وقتی میخواد من رو به دوستش معرفی کنه میگه خواهرزادم رئیس کل فلان شرکته، در حالی که من کارگر ساده هستم. داییم خیلی دوست داره بیشتر از اون چیزی که هست نشون بده. نوشتن که به نظرم در فضای مجازی باید با هویت باشیم. بعضی چند تا سیم کارت دارن، متاسفانه گاهی از خط دیگرشون استفاده میکنن و هویت خودشون رو پنهان میکنن. شامل ساسانیان به همراه دختر نازنینشون زهرا از شهرستان بندر آستاره استان گیلان همراه ما هستن. درود بر شما. آقای متین عادلی از پاکدشت هم گفتن که اگر خودکارم به اندازه یک کلمه جوهر داشته باشه می نویسم احترام. احمد رضا میر همراه ماست، اعلام همراهی کردن. خیلی خیلی ممنونم. درود بر همه شما که هم در چالش شرکت کردید هم پاسخ سوال امروز برنامه ما رو دادید. ز زهرا رجبی از کرج هم یه کلمه رو انتخاب کردن که با خودکار یه دونه رنگشون بنویسن، یه کلمه رنگشون بنویسن، صبوری هست. حسن مهری گفتم من تو فضای واقعی و مجازی آدم های متوازی که جربست نمی کنن و خیلی دوست دارم. آفرین به شما، درود بر شما، ممنونم. گفتن که من فکر میکنم اون آقا راننده اسوز بودن، اون آقایی که اسم ماشینشونو گفتن. آره حالا زیاد فکر نکنید بهش، ناراحت نکنید خودتونو، چه فرق میکنه ماشین چی باشه. دیگه چقدر پیام داریم که در مورد چالشه که حالا بازم دوباره من باید بخونم که تکراری نباشه. آزادی می نویسم، علیرضا از پاکدشت از خیاطی یک کلمه با خودکار کمرنگشون. دوازده و 57 دقیقه است و اینجا سعادت آباد پنجشنبه های رادیو تهران.
یوسف گم گشته باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور،
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن،
غم مخور،
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور گردون. گرد دو روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور،
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور،
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور،
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور، هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور،
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور، یوسف گم گشته باز آید به کنان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور غم مخور غم مخور.
اونی که مدام همدلیشو با زبون اعلام میکنه و با تو در حالی که بار سنگینی رو داری حمل میکنی راه میره و تو رو مرتب امیدوار میکنه، خیلی فرق داره با اونی که باهات راه میاد سکوت میکنه و فقط با دستش یکی از بارای سنگینتو میگیره. به نظر شما این که شاعر میگه همدلی از همزبونی خوشتره واقعا ثابت نشده؟
خارج از نوبت.
مهر ماه نیست
ولی ماه مهره،
ماه بخشش،
ماه مهربونی،
در فصلی زیبا،
در فصل همدلی،
این فصل را با من بخوان،
یا الله خانم مهمون داریم.
سلام.
آخه مرد این کارا چیه میکنی؟ تو حالت خوبه؟ آدم که هر کسی تو خونه زندگی خودش راه نمیده که.
منظورت چیه زن؟
سر و شکلش مگه نمیبینی یه چوریه؟ این از کجا پیداش کردی؟
بابا بنده خدا تو خیابون بود، کنار خیابون از حال رفته بود، نتونستم بی تفاوت از کنارش رد بشم.
خیلی خوب بابا، من فقط میگم
چی؟ چرا یه کارتون خوابو برداشتم آوردم خونه؟ بابا احتیاج به کمک داشت.
خب زنگ میزده اورژانس.
فکر کنم از گرسنگی از حال رفته، برو یه قضای چیزی بیار بخوره.
آخه
اونم مثل ماست.